سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های مثلث و مهمان آزادی نشر می شوند، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. امروز یک شنبه دهم ماه حمل در افغانستان و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر روز اول عید فطر است. استر محکمه طالبان در اعلامیه شب گذشته امروز را اول عید رمضان اعلام کرد. در اعلامیه آمده است که هلال ماه شوال در شماری از ولایت‌ها از جمله قندهار، غزنی، پکتیکا، فرا و هلمند دیده شده است. عربستان سعودی نیز اعلام کرده که یک شنبه روز اول عید فطر است. طالبان گفتند که تدابیر امنیتی در روزها و شبهای عید در شهر کابل و ولایت‌ها افزایش یافته است. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از پاکستان خواسته است تا اخراج اجباری پناهجویان افغان از خاک این کشور را لغو کند. بخش جنوب آسیای این سازمان اواخر روز شنبه در صفحه اکس توییتر سابق در مورد اخراج هنرمندان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان از یک هنرمند افغان به نام نورالله یاد کرده و گفته است که اگر او به افغانستان برگشت داده شود، این کار نه تنها این که ظالمانه است، بلکه با انجام آن وی صدا، میراث و هویت خود را نیز از دست خواهد داد. به گفته امنیستی انترنشنال، پاکستان باید ضرب الاجل را لغو کند و از کسانی که دهها می شود که این کشور را خانه ایشان می دانند محافظت کند. عفو بین الملل می گوید که موسیقیدانان افغان در پاکستان برای نسل ها هنر خود را زنده نگه داشتند، اما با نزدیک شدن به ضرب الاجل 31 مارچ، حکومت پاکستان برای اخراج افغان‌ها از این کشور، هنرمندان مانند نورالله با آینده ویرانگر روبروند، آینده‌ای که در آن موسیقی آنها برای همیشه خاموش خواهد شد. طالبان مانند حکومت قبلیشان موسیقی را در افغانستان ممنوع اعلام کرده است. حکومت پاکستان به همه افغان‌های فاقد اسناد و دارندگان کارت ACC گفته است که قبل از 31 مارچ پاکستان را ترک کنند، وگرنه پس از آن تاریخ به اجبار اخراج خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 800 هزار پناهجوی افغان در معرض خطر اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند. برنامه جهانی غذا WFP در کنار پیام تبریکی عید بار دیگر نگرانی خود را نسبت به افراد نیازمند در افغانستان ابراز کرده است. بخش افغانستان WFP اواخر روز شنبه در صفحه اکس نوشته است در حالی که میلیون ها نفر عید فطر را با خانواده های خود جشن می گیرند، از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر گرسنه به خواب می رود. برنامه جهانی غذا همچنان گفته است که به خانواده های افغان کمک می کند تا مواد غذایی مورد نیاز را تهیه کنند و از کمک کنندگان خواسته است که با اهدای یک وعده غذا در این روزهای شادی از این برنامه حمایت کنند. برنامه جهانی غذا افزوده است که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری خواهند داشت. زلمه خلیلزاد، نماینده سابق ایالات متحده در امور صلح افغانستان، از آزادی فایدل حال، یک شهروند امریکا از بند طالبان خبر داده است. آقای خلیلزاد در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت روز شنبه 9 حمل نوشت که این شهروند امریکا اکنون تحت مراقبت دوستان قطری در کابل است و به زودی رهسپار خانه خود خواهد شد. او در ادامه از همکاری دوامدار و ثابت قطر تشکر کرده است. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. معلوم نیست که این شهروند امریکا چه وقت و به کدام اتهام توسط طالبان دستگیر شده بود. این هم تا حال مشخص نیست که طالبان در بدل رهایی او چی به دست آوردن. از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در بیش از 2 ماه گذشته این دومین شهروند امریکاست که از بند طالبان در افغانستان آزاد می شود. طالبان حدود 2 هفته پیش جورج گولزمن، شهروند امریکا، را از زندان آزاد کرده بودند. او پس از آن رها شد که زلمه خلیلزاد و آدام بوهلر، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زندانیان، به کابل سفر کردند. همزمان با تشدید حملات روسیه علیه اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز شنبه 29 مارچ از شرکای غربی اوکراین خواست تا به شدت به آن پاسخ دهند. زلنسکی شب گذشته در یک پیام ویدیویی گفت که شرکای اوکراین باید بدانند که این حملات فقط حملات به غیر نظامیان اوکراینی نیست، بلکه علیه تمام تلاش‌های بین‌المللی و دیپلماسی است که برای پایان دادن به این جنگ دنبال می کنیم. رئیس جمهور اوکراین با بیان اینکه انتظار پاسخ جدی را دارد گفت نیاز است تا تمام کشورهایی که در دیپلماسی دخیلند از جمله آمریکا و اروپا واکنش سریع نشان دهند. زلنسکی همچنان افزود روسیه باید مجبور به برقراری صلح شود و این تنها از طریق فشار انجام پذیر است. مقامات اوکراینی از حملات تیاره های بی پیلوت و موشکی روسیه به بیمارستان نظامی در خارکیف و شهر کریویرای در روز شنبه خبر دادند. شاروال خارکیف از کشته شدن حداقل دو نفر خبر داده است و مقامات گفتند که در حملات روسیه در شهر کریویرای حداقل 7 نفر زخمی شدند. و صدها هزار نفر روز شنبه 9 حمل به حمایت از اکرم اماموغلو شاروال زندانی استانبول در منطقه مالتپا در بخش آسیایی این شهر راهپیمایی کردند. خبرگزاری رویترز تظاهرات دیروز را یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی در ترکیه در بیش از یک دهه اخیر توصیف کرده است. مردم در حال بار دیگر در حمایت از امام اوغلو به جاده ها برآمدند که حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بیش از 10 روز گذشته تلاش کرده است معترضان را سرکوب کند. رویترز گزارش داده است که پلیس و نیروهای امنیتی نزدیک به 2000 نفر از مظاهرچیان را بازداشت کردند. اکرم امام اوغلوی 45 ساله دو هفته پیش در پیوند به قضیه فساد اداری بازداشت شد. از او به عنوان رقیب عمده سیاسی اردوغان نام برده می شود. پایان خبرها.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان. افغانی دفعتن در برابر دلار آمریکایی سقوط کرد. قیمت مواد خوراکی بالا رفت و طالبان میگن که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف کردند. همه اینها چند روز بعد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد. فرمانی که کمک‌های خارجی آمریکا را برای 3 ماه تعلیق کرد. البته بعضی جاها حرف از استثناها هم هست. یک سوال دیگر این است که این فرمان و کلن برگشتن ترامپ به کاخ سفید بر ایران که ظاهراً رابطه خوب با طالبان برقرار کرده چه معنای میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم که چرا این موضوع مهم است و چه تأثیرات ممکن است داشته باشه. همراه ما باشین. گپ میزنیم با آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. جناب حافظی، از اینجا شروع کنیم که فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چی معنی است؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. چون اقتصاد ما یک اقتصاد آسیب پذیر است و یک ثبات و استقرار درست ندارم، به این خاطر فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا به صورت فوری بالای اقتصاد تأثیرات منفی گذاشت و قیمت دلار بالا رفت و اشیای استهلاکی بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت. اگر ما اقتصاد متعارف می داشتیم، تعلیق 2 میلیارد دلار در سال با 40 میلیون نفوسی که ما داریم، اراضی که در اختیار داریم، معادنی که داریم و مؤلف های رشد که در کشور ما هست، یک پول بسیار ناچیز است. ولی چون خالیست وطن و چیزی وجود نداره، و به این خاطر هر شمالی که بخشند امریکای در اروپا بوزه، ما در افغانستان میلرزیم. ما نیازمند یک اقتصاد متعارف و درست هستیم مانند دیگه کشورهایی که حتی منابع ندارن، ولی متاسفانه ما در این وقت قرار نداریم و این اثاراتش بسیار فوری بوده و علت شمامی است که یعنی مسئولیت اقتصادی پایدار وجود ندارد.
تشکر از شما. خوب، البته ای که چرا اقدام اتخاذ شده، آقای ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسیش با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور مخالف است. خب این در حال است که می‌دونیم میلیون‌ها نفر در زمستان روان در افغانستان واقعا به کمک های فوری بشری نیاز دارند. بیاییم که نظریات چند تن از باشنده های مناطق مختلف را ببینیم و زود برمیگردیم.
پیت کنیم گپی در بازار، اگر بازار جهانی چیز گپی نباشد، در افغانستان خیلی تاثیرات دارد. در افغانستان بلکه و تجار را معلوم نشد، با خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشد، خوراکباب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شد همه بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
خب جناب شهیدی، سر بزنیم به ایران ببینیم که این فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا چی تأثیر گذاشته بر زندگی مردم عادی در ایران، با توجه به این که در ایران هم نابسامانی‌های اقتصادی وجود داره، جمهوری اسلامی زیر تحریم هست و بانک‌های جهانی هم دسترسی نداره و مردم هم شاکی هستن از وضعیت زندگی.
از اونجا که دولت ایران 45 سال هست که با آمریکا روابط دیپلماتیک و اقتصادی نداره، به طور مستقیم این فرمان اجرایی آقای ترامپ تأثیر کوتاه مدتی در ایران به ویژه از اقتصاد ایران نداره، برای اینکه ما ایران در حقیقت هیچ NGO و سازمانی نیست که از آمریکا پول بگیر و فعالیت‌های انسان دوستانه بکنه. ولی تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی که داره، یک سری سازمان‌ها و گروه‌ها هستن که در زمینه حقوق بشر، در زمینه سانسور و اینترنت فعالیت میکنن و از دولت آمریکا، نهادهای مختلف آمریکایی کمک‌های مالی دریافت می‌کنند که احتمالاً این در فرمان اجرایی آقای شامل این دسته از سازمان‌ها و گروه‌ها و دیاسپورای ایرانی هم میشه، که نتیجه‌اش این هست که مثلا VPN ها و پراکسی هایی که برای گذر از سانسور اینترنت از طرف حکومت ایران اعمال میشه تضعیف بشه و مردم ایران دسترسیشون به اینترنت و اخبار موثقی که در داخل کشور سانسور میشه به یک مقداری محدودتر بشه. در طولانی مدت احتمال داره که مسائل سیاسی و همونطور که اشاره کردین تحریم هایی که الان 45 سال بر ایران هست و آقای ترامپ هم ممکنه که این تحریم ها رو تشدید بکنه، بر اقتصاد فرتوت و نیمه ورشکسته ایران تأثیر بیشتری هم داشته باشه.
که بیشتر در این مورد میتونیم صحبت بکنیم. تشکر جناب شهیدی. خب جناب حافظی، بیشتر از مردم هم شنیدیم در مورد حال روزشان و وضعیت اقتصادی در افغانستان تحت حکومت طالبان. خود طالبان گفتن که تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا موجب این شده که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف بکنند. از دید شما این چه تأثیر میتونه داشته باشه در مجموع بر اشتغال، کمک های بشر دوستانه و در مجموع دسترسی به خدمات اساسی مثل صحت و اینها؟
طوری که شما آگاهی دارین، ایالات متحده آمریکا و دیگه کشورها کمک های خود به سازمان ملل متحد میتن و سازمان ملل متحد به نیابت از یا کمک های بشر دوستانه را به اینجوهایی که در ولایات مختلف فعال هستند و وامیته و همون پولی که به مردم میرسه در وضعیت معیشتی بسیار خرابه که از نهایت فقر مردم اعضای بدن خود را میفروشن و فرزندان خود را لیلام میکنن، یک قطره آب بر گلوی بیمار است و ای اثرات اقتصادی در از مدت ندارم، ولی از یک فاجعه انسانی که سوی تغذیه مزمن و مرگ ناشی از گرسنگی است موقتا جلوگیری میکند. گرچه کمک های هم که میامد یک مقدارش سازمان ملل متحد به خاطر مو مصارف اداری و عملیاتی خود میگرفت، یک مقدارش هم باز اینجوهای همکارشان میگرفتن و محصولات مربوطه. چیزی که به مردم میرسید تقریبا در حدود، اگر با شفافیت داده میشد، در حدود نصف از این واقعی کمک ها بود. اما به هر صورت یک دلار هم با یک افغانی هم که بر مردم کمک شد و بر مردم نیازمند بازم غنیمت است. و این که کمک گرچه بر حکومت افغانستان داده نمیشد، ولی همی که اثار داخل افغانستان میشد، مثلا 40 میلیون تا 60 میلیون دلار هفته وار به افغانستان داخل میشد، این کسری بیلانس اثاری افغانستان که ناشی از کسری بیلانس تجارت خارجی است او را تا حد جبران میکرد. این دوده 2.5 میلیارد دلار به اقتصاد، به اثار بیلانس اثاری افغانستان تزریق میشد و ای در پالی کمک های افغانستانی هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، به خانواده خود کمک میکنن یا برای خرید یا ترمیم اماکن تجارتی و رهایشی خود پول روان میکنن، 2.5 میلیارد دلار وای کار میکنن. یک اندازه هم ما دو 1.5 میلیارد دلار محصول صادرات ما هست. ما باید 8 میلیارد دلار داشته باشیم تا ضرورت های اولی خود از بازار بینالمللی بخریم، چون به پول افغانی خود کسی بر ما چیز نمیده، بنان به پول سخت ضرورت داریم. و ای همی 2.5 میلیارد میشد، 2.5 میلیارد هم افغان ها روان میکدن. یک چیز هم، چون افغانستان مرکز جنگ های نیابتی است، یک مقدار به صورت پنهانی پولای اپراتیفی اثار می آمد، جمع 1.5 میلیارد دلار صادرات ای و با کمک های یک جایی اما 8 میلیارد تامین می شد و قدرت خرید ما در بازار بین‌المللی تقویه می شد. ولی با قطع از 2.5 میلیارد یک بیموازنگی آمده و بیموازنگی سبب شده که قیمت تقاضا بر دلار زیاد شد و عرضه دلار در بازار کم باشه. گرچه در روزی گذشته 3 بار بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبا پول به بازار تزریق کردن، اما ای از لحاظ روانشناسی اقتصادی همه مردم حالا میخوان پول بگیرن، دلار بگیرن در مقابل افغانی، به خاطر از اینکه اینا تجربه سالهای 90 دارن که 1 دلار در مقابل 100 هزار افغانی مبادله میشد. و ای را یا به خاطر دارن که در آخر حکومت دکتر نجیب الله 92 روپیه دلار بود، در 40 روز به 1200 رسید. به این خاطر ترس مردم این است که افغانی ارزش خود از دست میده و هر کس تقاضا داره که افغانی را به دلار تبدیل کنم، و این خودش بر سبب تشدید موضوع شده. اگر در حدود 70 میلیون دلار یا 80 میلیون دلار یا در روز تزریق کردن که زیادترین مقدار از وقتی است که اینا به قدرت رسیدن.
تشکر از این جناب حافظی، واقعا این مهم است. اما در مورد این تعلیق از استثناءهای هم خبر میرسه که تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا و نظر شما را هم میپرسیم در این مورد. خب باز بریم به ایران. شما پیشتر از تحریم ها یادآوری کردین. خب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج شد و به می ترتیب شاهد اعمال تحریم های گسترده بر ایران بودیم که بیشتر به نام فشار حد اکثری یاد می شد. این بار پیشبینی ها چیست در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که آیا او تحریم ها از سر گرفته خواهد شد؟
آقای ترامپ قبل از اینکه پیروز بشه در رقابت های انتخاباتی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید رفت، چندین بار گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. اینو خیلی روشن گفت و چندین بار هم تکرار کرد، ولی گفت که باید فشار حد اکثری به ویژه تحریم های اقتصادی و سیاسی رو باید افزایش بده، که نگرانی آقای ترامپ از دو چیزه: که ایران هیچ موقع به سلاح هسته‌ای تولید و توزیعش استفادهش دست پیدا نکنه و نقش منطقه‌ای یعنی نفوذ منطقه‌ایش هم از بین بره. مرحله اول هنوز معلوم نیست که ایران آیا واقعا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نیست. مرحله دوم حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌هایی که گروه‌های نیابتی ایران خونده میشن بسیار تضعیف شدن با جنگ غزه و جنگ لبنان. تا یه مقداری کشورهای غربی به ویژه آمریکا به این هدفشون رسیدن که از نفوذ منطقه ایران بکاهن، ولی در مسئله اول هسته‌ای فعلا اون مباحثی که بحثایی که در واشنگتن مطرح میشه نه حمله نظامی و نه حرکت به سوی براندازی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، بلکه فشار آوردن بیش از حد از همه زمینه‌ها هست تا حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای راضی به اونطور که آقای ترامپ میگه یک معامله بزرگ بشن.
اگر چنین شود، اگر ما در دور اول رئیس جمهوری آقای ترامپ هم شاهد بودیم که این سبب اعتراضات شد در داخل ایران، البته مردم به خیابان‌ها ریختن و اعتراض کردن به دلیل خرابی و نابسامان‌تر شدن وضعیت اقتصادی، حالا پیشبینی ها چه است که چه تأثیر خواهد گذاشت بر وضعیت در مجموع، بر وضعیت مردم در ایران؟
مجموعی از عوامل هست که با همدیگه در یک سمت حرکت میکنه. اقتصاد ایران بسیار وضعیتش بد هست. به عنوان نمونه در یکی دو هفته اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید رفت، یکی از دلایلشونه که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باز هم کم شد و الان در بازار آزاد تهران یک دلار آمریکا 85,000 تومانه. یعنی قدرت خرید مردم پایین اومده، نرخ تورم 40%. از طرفی که اعتراضات و نارضایتی از حکومت ایران روز به روز داره بیشتر میشه و اگر تحریم هایی که در دوران آقای بایدن پابرجا بود ولی به شدت اعمال نمیشد، آقای ترامپ اعمال بکنه، منابع مالی ارزی ایران از جمله به ویژه فروش نفت، صادرات نفت به چین رو محدود بشه و یا قطع بشه، صندوق دولت جمهوری اسلامی عملا خالی میشه. اون موقع است که شاهد بالا رفتن بیشتر نرخ تورم خواهیم بود و احتمال داره دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم که دولت‌های مختلف در آمریکا گفتن که از حرکت‌های مردم ایران حمایت میکنن ولی خودشون دست به کار نمیشن برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی.
تشکر از این. خب جناب حافظی، با تازگی خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کرده که کمک های حیات بخش مثل رساندن دوا، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و دیگر حمایت های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک های خارجی آمریکا مستثنا قرار ده. عزیز شما، این خبر میتونه یک خبر خوش باشه برای نیازمندان در افغانستان؟
با بر صورت جامعه بین‌المللی وجدانان مکلف هستند که جلوی از این فاجعه بشری رو بگیرن. مردم افغانستان بی نهایت مستاصل و بسیار بیچاره هستند و حداقل امکان معیشت ندارن. در این شرایط قطع از این کمک ها گفتم یک تأثیر در بیلانس اسعاری حکومت داره، اما و یک مقدار مالیه و بعضی چیزایی که اینا از قراردادی ها می گرفتن، ولی عمدتا ایره همون کارمندان محلی مؤسسات بین‌المللی ضرر میکنن که تنخواه خود از دست میدن با قطع کمک ها و دیگر کسانی که کمک ها را دریافت میکنن، گرچه کمک ها به تناسب نیازمندی مردم بسیار کم است. مثلا برای 40 میلیون نفوس اگر نصفش 23 میلیون نیازمند میدارن، این 23 میلیون نفر اگر شما از 2 میلیارد 1 میلیارد یزی به مردم برسه، 1 میلیاردش خودرا مصرف میشه یا هایف میل میشه، 1 میلیارد یزی به 25 میلیون نفر $40 در سال میرسه و ای خو نمیتونه که هوایج زندگی را برآورده کنم. اما به هر صورت به خاطر طور که بیشتر عرض کردم برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که مرگ میلیون ها نفر است، از او تا اندازه جلوگیری میکنم. به هر صورت اگر استثناءات باشه خوب است، گرچه در او فرمان اجرایی دو استثناء وجود داشت که یک اسرائیل بود و یک هم مصر. اما بعدا وزیر امور خارجهشان طور که شما فرمودین گفت که در موارد مواد غذایی و سرپناه این را خواهند کرد که شاید این برای غزه باشه و بعدا هم برای با توجه به وضعیت بد افغانستان برای افغانستان باشه. شاید میکانیزم وزیر تغییر بدن که وزیر که پول نقد روان کنن، شاید مواد خریداری شده از خارج به افغانستان روان کنن بر رفع گرسنگی و بی‌سرپناهی.
بازم بریم به ایران جناب شهیدی. خب رئیس جمهور ترامپ در 23 جنوری گفت که من نقل قول میکنم واقعا خوب میشد اگر میشد این مسئله را بدون برداشتن او گام بعدی حل کرد. در یک مقاله تازه مجله اکونومیست آمده که ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران اشاره میکرد و گام بعدی حمله اسرائیل بود و ای که آیا میشه این مسئله را حل کرد، شاید بزرگترین پرسش روی میز رئیس جمهور باشه. در ادامه آمده همونطور که شما هم پیشتر گفتین که سال گذشته برای ایران سال دردناکی بود. رئیس جمهورش در یک ثانیه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوبار هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت که بهترین تاسیسات مدافع هوایی و موشکیش را نابود کرد. سه متحد منطقه‌ایش رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله در لبنان و حماس در غزه در وضعیت نابسامان قرار گرفتن و نویسنده به این باور است که حال برنامه هسته‌ای تنها حوزه است که ایران هنوز شاید بتانه ادعا کنه که در او ابتکار عمل داره. خب شما بدون شک با کارشناسا صحبت میکنین که چه میگن این مسئله در چه حد یک آزمون خواهد بود برای آقای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش؟
همونطور که گفتم آقای ترامپ خط قرمزش گفته که هسته‌ای بمب سلاح هسته‌ای ساختن از طرف ایرانه و مقامات ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایران به دنبال ساختن بمب نیست. مسئله که مطرح اسرائیل از سالها پیش این مسئله تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده و در یکی دو سال اخیرم با شروع جنگ غزه، مسائل سوریه و لبنان، این مسئله به طور جدیتری در واشنگتن و در خاورمیانه مطرح شده که اگر اسرائیل حملات نظامی محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران مثلا در نتنز، در فردو، در عراق ترتیب بده و این گونه تأسیسات را از بین ببره، خطر ایران کمتر میشه. ولی بیشتر تحلیلگرها در جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای غربی معتقد هستند که ایران 85 میلیونی مثل لبنان، مثل سوریه نیست که بتونن حمله نظامی بکنه اسرائیل و ایران پاسخ نده. همونطوری که سالها پیش و الان هم مطرح میشه، ایران تونسته در سالهای اخیر موشک‌های پیشرفته دوربرد بسازه که در حمله اخیرش به اسرائیل هم تعدادی از این موشک‌ها به تل‌آویو رسیدن. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اسرائیل حمله محدود و مقطعی به تأسیسات هسته ایران بکنه و ایران پاسخ نده. ایران بارها اعلام کرده که پاسخ قاطع خواهد داد و پراکسی‌های ایران، درسته که تضعیف شدن، حزب الله، حماس، ولی از بین نرفتن کاملا و در عراق هنوز یه سری از گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران فعالیت دارن. یعنی مسئله بسیار پیچیده هست که نمیشه با یکی دو حمله و از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران صورت مسئله مشکل با ایران رو حل کرد و آقای ترامپ هم تمایلی نشون نداده، چه علنی چه در محافل خصوصی، به حمله نظامی به ایران و یا حمایت از
دور
اسرائیل.
دور اول هم دیدیم که رفتارهای آقای ترامپ یعنی تا حد غیر قابل پیش بینی تلقی میشه. خب از این رهبران ایران چقدر هراس دارن؟
رهبران ایران هراس دارن به از دو منظر. یکی اینکه ایران اون ایران 8 سال پیش نیست، تغییر کرده. ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده، پراکسی های خودش رو از دست داده و موج نارضایتی و اعتصابات در داخل ایران بیشتر شده. از نظر داخلی. از نظر خارجی هم فشارها بر ایران کمتر نشده، بیشتر شده. حتی کشورهایی مثل روسیه و چین که متحدا و شرکای استراتژیک ایران هستند، در مقاطعی از زمان از ایران طرفداری نکردند. نمونه‌های مختلفش رو داریم. اینه که توازن قوا الان به نفع ایران نیست. در دور اول ترامپ توازن برقرار بود که ایران میتونست کارایی بکنه. و آقای ترامپ هم درسته که غیر قابل پیش بینی هست، ولی اینا باید توجه بکنیم که آقای ترامپ الان تجربه بیشتری داره و اصولاً خواهان پایان دادن، یکی از شورای انتخاباتش هم این بود که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین و در خاورمیانه هست و مشاورانش هم خواهان نیستن که آمریکا دوباره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ هایی بشه که پایانی نداره.
ببینیم که چی خواهد شد. تشکر از این جناب حافظی. خب اگر این وضعیت همونطور ادامه پیدا کنه، به نظرتان چشمانداز اقتصادی افغانستان در